از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که همچنان همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید. شما عزیزان اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با برنامه‌های این شبکه دارید، با شماره 2786-2098 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید مطرح کنید. اما در ادامه برنامه‌های امروز نوبت میرسه به برنامه روایتی از یک بیعت.
صلی الله علیک یا ابا
زندگی عرصه پهناور روایت هاست، نقل تنهایی ها و شرح شک ها و فاصله ها. زندگی قصه فراق و جستجوست، داستان دقیق حسرت ها و خیرت ها. این مجموعه پیشکشیست به شکوه عریان حقیقت در روایتی از یک بیعت.
اینجا تکیه نوره، تکیه ای تو راسته آرزومندا. دلتو که صاف کنی و چشمات پر از عشق بشه، رسیدی به ورودی تکیه. اونجاست که باید آستینتو بالا بزنی برای بیعت، یه بیعت دوباره. تو این تکیه یه میزبان کریم داریم و من و تو سفره‌دارشیم و شرط اول سفره‌داری اینه که از باور پلی بزنیم تا برسیم به یقین، به ایمان کامل، ایمان به این که هر چی داریم از برکت نور امام حسین.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی، چه فراقی. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا باستم پرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم. کربلا واسم ضروریه حسین، اربعین اوضاع چجوریه حسین، کار من امسال صبوریه حسین، دارم میمیرم.
حاج آقا فلاح خبر داده که امشب شام نظریشو میره تکیه نور، قیمه پلویی که بوی زعفرون و هلش هفت خونه رو خبر میکنه. همه محل میدونن که نظری حاج آقا فلاح چه رنگ و بویی داره. تکیه نور مثل هر شب پر از مهمونه، مهمونهایی که به عشق سفره ابا عبدالله اومدن. تکیه گوش تا گوش پر از مهمون. احمد و آقا منوچهر تون تون دارن قاشق میشمرن. خدا پدر حاج آقا فلاح و بیامرزه گفت تو ظرف یه بار مصرف میاریم، فقط قاشق میخوایم. تون دیدم خونه به مادرم گفتم هر چی قاشق داری بده ببرم تکیه، امشب شام یکی نظر کرده و فقط قاشق میخوای. مادرم پشود و قاشقای دم دستی و کناری رو که نگه داشته بود واسه مهمونیای بزرگ ریخت توی سبد. گفت اینا رو ببر، کم شد بگو از بتول خانومم میگیرم. اگه میتونی از این نظری واسه یک دو تا از همسایه‌ها که نمیتونن بیان اونجا بیاریم که دیگه خدا خیرت بده. تبرکه به دلشون نیفته یهو. گفتم حالا نمیدونم بشه یا نه، میرسه یا نه. الان که تو تکیه شلوغه. مادرم گفت واسه مستاجرای اشرف خانوم میخوام، اون تایی کوچه. به مادر قول دادم که اگه نظری اضافه اومد چند تایی واسه شون بیارم. بوی قیمه کل تکیه رو پر کرد. ظرفای یه بار مصرف نظری تند و تند بین مهمونا پخش میشه. آقا منوچهر با حاج آقا فلاح گفت حاج آقا چیکار میکنی اینقدر خوشبو و خوشمزه میشه؟ لبخندی صورت حاج آقا رو پر کرد و گفت مگه تو قیمه نظری بدمزم سراغ داری؟ کاری که با عشق آقا پخته میشه همین میشه.
لباسی باید از جنس تجلی بر تنت باشد که عریانی گواه اشتیاق رفتنت باشد. نجیبی مثل اسرار خدا جای شگفتی نیست اگر جسمت فدای حرمت پیراهنت باشد. اگر کوهی به این سرهای بیتن هم نظر داری، تو زانو میزنی تا کل صحرا دامنت باشد. تو زانو میزنی تا کل صحرا دامنت باشد. از این آتش که در سر داری وارست از هستی، سری باقی نمیماند که محتاج تنت باشد. تو حق برگردن توحید داری، با سر دادی، مبادا حقی از حتی سرت برگردنت باشد. اگرچه وسعت داغ تو در عالم نمی گنجد، خدا می خواست قلب شیعانت مدفنت باشد. تو حق برگردن توحید داری، باز سر دادی،
برگشتم خونه. وسطای راه یادم افتاد که ای وای، غذای نظری برای مستاجرای اشرف خانم و یکی دو نفر دیگه که نتونسته بودن بیان نذاشتم کنار. خب البته مهمون خیلی زیاد بود، غذام زیاد نیومد، خودمون هم یه دو تا یکی در حد چند تا قاشق خوردیم. رسیدم خونه، دیدم بوی قیمه کل حیات و خونه رو برداشت. مادرم یه قابلمه خورش قیمه پخته با برنج ایرانی اصل که هر سال آقا فرامرز از شالیکاری پدر خانومش تو آستارا برامون میاره. اینو برداشته، این غذا رو درست کرده، به مستاجرای اشرف خانوم داد. گفت شاید به خوشمزگی قیمه حاج آقا فلاح نباشه، اما خب نظریه دیگه. گفتم شاید تو نتونی برسونی، خودم پختم. راستشو بخواین دلم میخواد منم برم و یه بشقاب پلو قیمه نیابتی نظریه مادرم رو بکشم و بخورم، ولی خیلی خستم، میخوام برم بخوابم. و به این فکر میکنم که حواس جمع مادرم برای رسوندن تبرکی امام حسین به اونایی که دستشون نرسیده به قضای نظری هم یه جور بیاد. خدایا همه اونایی که به تکیه نور رفت آمد میکنن دلشون میخواد یه کاری انجام بدن، حالا اسمش هر چی میتونه باشه، ارادت، عشق، محبت. فقط کافیه بگیم برق فلانجای تکیه خرابه، چند نفر میان داوطلب انجام میده. یا مثلا بگیم چه میدونم فلان وسیله تکیه نور خراب شده، چند نفری هستن که خالصن مخلصن برای تعمیر میان و پاپیش میذارن. اون شب که تکیه آماده پذیرایی از هیئت اصناف بود، آقا منوچهر بیخ گوشم گفت ببین دستگاه آب سرد کن خراب شده، دکمه هاش کار نمیکنه، چیکار کنی؟ فقط همینو کم داشتیم. گفتم خب حالا به یکی میگیم بیاد درستش کنه دیگه، الان هیئت که بیاد جمعیت آب میخوان. آقا منوچهر با صدایی که مضطرب بود گفت خب شما بگو کی آخه؟ تو ذهنم دنبال کسی میگشتم که این کار ازش بر بیاد. چش چرخوندم ببینم بین کسایی که تو تکیه بودن کسی رو پیدا میکنم، ولی خب دیدم هیچ کدوم این کاره نیستن. با آقا منوچهر رفتیم تو آشپزخونه، حداقل اونجا میشد با صدای بلند فکر کرد. احمد داشت استکانا رو تو سینی میچید، مجید هم داشت قندونا رو پر میکرد. دونه دونه آدمایی که تو تکیه بودن رو همینجوری رصد کردیم ببینیم میشه کمک بگیریم ازشون یا نه. همه رو اسم بردیم ولی خب به نتیجه‌ای نرسیدیم. چند تا پیرمرد بنده خدا که توانایی باز کردن یه پیچ هم نداشتن، جوونامون هم که خب سر در نمی آوردن. گفتم بابا خب آخه آب سرد کن که چیز پیچیده‌ای نیست که، خودمون شاید بتونیم درستش کنیم. با آقا منوچهر رفتیم کنار آب سرد کن. داشتم همینجوری نگاه میکردم و بررسی میکردم که الان باید چیکار کنیم که فرهاد پسر آقا مهدی وارد شد. سلام کرد و آستمیر بابام جلو دره، تو ماشین نظری آورده، دوستا کولمن شربته، راستیتش میدونی کولمن ها بزرگن، کمک میخوایم بیاریمشون تو تکیه. نگاه کردم به آقا منوچهر، لبخند زدم، دویدیم جلو در. وانت آقا مهدی جلو در بود. خب دیگه قصه پذیرایی از هیئتی های اصناف رو نداشتی، حل شده بود.
اتحادیه بزرگ صنف صوتی و ترکیبی و تلفن همراه لوازم جانبی آلات موسیقی تهرانه. من محمد رضا رمضان رئیس اتحادیه هستم. با توجه به اینکه این اتحادیه که از قدیمی‌ترین اتحادیه تهرانه در سال 1943 تأسیس شده و وجود یه حسینیه براش لازم بود، اتحادیه ما 5 طبقه است. یه طبقه رو به همت اعضا بزرگای صنف و قدیمی ها پیش کسوت ها بکنیم حسینیه، و بسیار با شکوه شد، بسیار خوب شد. ما 3-4 ساعت بعد از اتا قبل از نماز مغرب عشا مراسم عزاداری داریم و بعد از اونم نماز جماعت پذیراییه. بسیار خوب بوده، فکر نمی کردیم اینقدر استقبال بشه. مکانش هم خیابون حافظ، بعد از پل حافظ. اینو خودمون بانی شدیم، خود اعضا، خود پیشکسوت ها اومدن هزینه هاشو دارن میدن و بعدا ببینیم چطوری میتونیم به پیش ببریم. کل این هزینه هایی که الان انجام شده کلشو دوستان تقبل کردن، یکی دو تا شرکت اومدن، خودمون اومدیم. البته فرشایی که اینجا آوردیم یه نفر اومدیم داده، فرش موقتی سیاهیار خودمون از جای آوردیم. کاری که اینجا انجام شده به موقتی بوده تا بتونیم بعدا با برنامه‌ریزی و همیاری اعضامون بتونیم اینجا رو برپا نگه داریم. خودمون سیاسی هستیم و فکر نمی کردیم که یه همچین با شکوه باشه و پیش کسوت های صنفمون میان. ما اصلا باورمون نمیشه جوون ها میان. حالا شما توی این مراسم میبینید چقدر جوون و نوجوون اومدن، با اینکه اینجا نزدیک 70-80 متر 100 متر بسیار جمعیت اومده، سخنران داریم، مداح داریم، واعظ داریم، نماز جماعت میخونیم. بسیار استقبال خوبی بوده و از تمام صنف میان، حتی همسایه‌های اینجا خب گفتیم شاید صدا به رضایتشون کنه، استقبال کردن. بسیار اومدن از خانوما آقایین که همسایه اتحادی هستن، خیلی استقبال کردن. اینجا آقایین که زحمت کشیدن، آقای فرهاد افتخاری بوده نایب رئیس اتحادیه، آقای احسان نظفی بوده، آقای محمد تواضعی بوده، آقای دکتر یونسی بوده، آقای حسیبی بوده، آقای نساری، آقای اشتیاقی و بنده. این هیئت مدیره بوده که نشستیم تصمیم گیری کردیم و همچین کاری کردیم. بزرگای صنفمون از آقای اخوان بوده، آقای زیدی بوده، دست همشون هم میبوسیم. ایشالله که چراغ این حسینیه به همت اینا دوستا سالیان سال روشن بمونه، چه ما باشیم چه نباشیم، دوست داریم اینجا رو همیشه پربارتر نگهش دارم. شما تجسم کنید ما اهل بیت نداشتیم، بالاخره خدا بدیم شادیامونو بریم بهشون بگیم، غمامونو بهشون، درد دلامونو بگیم. غیر از این خانواده اهل بیت هر جا بره کسی پشیمونه، هر کی از در این خونه نیاد باخته، بازنده بزرگه و هر کس خرج کرده. من خودم با سالیان سال این بعد این حرف آدم میزنه، من هر چیزی برای این امام حسین در این خانه خرج کردم تو خود محرم ده برابر ست برابر سیره اومد. بعض موقع به دوستان میگم، میگم هر کس گرفتاری داره بیاد اینجا هزینه کنه. خدا بیامرز پدرم میگفت مال از جمع کردن زیاد نمیشه، مال از بخشیدن زیاد میشه. مال ما چجوری زیاد میشه؟ ببخشید رو تو این راه ها خرج کنی، ببخشی ده برابرشو ده برابرشو اینا میدنیم زیر منت و باری هیچ کس نمیدنی. خواندم به عنوان آدمی که الان دیگه دارم 60 سالم میشه این حرف رو میزنم، من تو این 40-50 سالی که در این خونه بودم همیشه برد کردم. باخت نداره، هر کسی که میخواد زن و بچهش بیمه بشن از هر لحاظی فقط دم این خونه بیام. خونه ای که گفتم همه رو راه میده، نمیپرسه شما دینت چیه، کارت چیه، برای چی اومدی، همه رو قبول میکنه، حتی دروغگو ریاکار مؤمن همه رو میگه بیاین آقا بیاین خونه ماست. ما حالا اگر خونه رو میخوایم یکی راه بدیم همه رو سیندیم. تنها خونه ای که دل کسی رو نمیشکونه، دل رو به دست میاره. خدا رو شکر که پدر مادر اون لباس مشکی تن ما کردن، این راه رو ما نشون دادن. الان هم که نیستن براشون آموزش میخوایم که بهترین راه رو جلوی ما گذاشتن، ما هم بتونیم برای فرزندانمون این کار رو انجام بدیم.
سخنران اون شبمون روحانی جوانی بود، خوش صحبت و خوش سیما، محاسن مشکیش مرتب، تمیز، به قول بچه ها خودش هم امروزی بود، به زبان جوان ها حرف میزد، فضای مجازی رو خوب میشناخت و شاید اگه چند جلسه پشت هم میومد تکیه جوان های بیشتری جذب میشدن. اون شب که میکروفون رو گرفت دستش تا از سفر پر از غم عاشورائیان بگه، نوید و میلاد و حسین هم پا منبرش بودن. سخنران اون شب از 3 ساله ابا عبدالله گفت و از خطبه حضرت زینب و امام سجاد حرف زد. میلاد با دقت داشت گوش میکرد. من نشسته بودم روی صندلی کنارش بسخونه، سرم رو بالا گرفتم تا میلاد رو بهتر ببینم. یه هو دیدم میلاد از جا بلند شد و رفت بیرون، پشدم دنبالش رفتم. میلاد کنار تابلو جلو در وایساده بود. این پرتو سبز نور تابلو ریخته بود رو صورتش و چهرهش هم رنگ سبز شده بود. رفتم کنارش، دستم گذاشتم رو شونهش، دیدم چشاش سرخ. گفتم میلاد چی شده؟ گفت نه دیروز آخرین تیکه از اسباب بازی های مونس رو پیچیدیم و فرستادیم رفت واسه بچه های نیازمند و محروم سیستان و بلوچستان. صداش گرفته بود. مونس خواهر کوچیکه میلاد بود که سال گذشته توی تصادف فوت کرده بود. میلاد گفت آره دیگه یاد اون افتادم. این تکیه تنها جاییه که من میتونم بیام راحت گریه کنم. من یکی دوتا از عروسکای مونس رو نگه داشته بودم، دلم نمیومد به دمشون برن، ولی دیگه دلو زدم به دریا. گفتم خوشحالی یه بچه دیگه به یادآوری خاطره هاش برا من اولویت داره. امیر، خیلی طول کشید تا بتونم اینجوری منطقی به موضوع نگاه کنم. همون روزا از خدا میخواستم واقعا به من و داداشم و مامان و بابام صبر بده. خیلی سخت گذشته، خیلی. وقتی میلاد داشت این حرفا رو میزد و از صبر میگفت، من به صبری فکر میکردم که اون روز در کربلا بر خیمه های نیمه سوخته اهل بیت رسول خدا سایه انداخته بود.
مکان کوفه، زمان یک شنبه 12 محرم الحرام سال 61 هجری قمری. عالم همه در طواف عشق است و دایره دار این طواف حسین است. اینجا در کوفه، در دیار بدعهدان متوهم، سرهای مطهر امام و یارانش را در کوی بازار می گردانند. شیطان خسته از آخرین نبرد خیش با سپاه عشق همچنان بر مدار بیفایدگی می گردد. ابن زیاد در روز 12 محرم الحرام سال 61 هجری قمری فرمان داد هیچ کس حق ندارد با اسلحه از خانه بیرون آید و 10,000 سوار و پیاده بر تمام کوچه ها و بازارها موکل گردانید که احدی از شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام حرکتی نکند.
امشب به نیت کاروان اهل بیت امام حسین که با اون وضعیت جانسوز به سمت کوفه و شام میره، چند تا از بچه ها اومده بودن تا نوحه خونی کنن. اصلا خودمون این بنا رو گذاشته بودیم که بچه ها نوحه خونه امشب تکیه باشه. یه حال هوای خاصی داشت. 3-4 تا بچه زیر 10 سال میخواستن میکروفون دستشون بگیرن و از اندوه بیبی رقیه و خانم حضرت زینب بگن. پیشنهاد آقا پارسا بود، میگفت اینجوری فضای عزاداری عوض میشه، این بچه هام هوادار اهل بیت میشن. راست میگفت. این چند تا بچه با موی شونه شده و شق و رق نشسته بودن و سعی میکردن نهایت ادب و رعایت کنن. نویدم کنارشون بود و بهشون فوت و فن کار رو میگفت. قرار بود هر موقع وقتش شد حاج آقا پارسا بچه ها رو معرفی کنه. یادم افتاد بچه که بودیم شب شام غریبان عمه جون نوحه میخوند و ما بچه ها سینه میزدیم. عمه میگفت تا وقتی یکی تو نوحه خون بشه من براتون میخونم. تا اینکه چند سال بعد علیرضا پسر عمه بزرگه شد نوحه خون مجلس خونه عزیز جون. صدای علیرضا که حالا خیلی سال ندیدمش تو گوشمه. صدای علیرضا در ذهنم محو میشه به صدای سخنران امشب.
یه استاد بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، میگفت آدم ها 4 دسته هستن. برخلاف اون چیزی که ما بچه که بودیم تو مدرسه تو کلاسمون پای تخته می نوشتیم خوبها و بدها، 2 دسته می کردیم آدم ها رو. آدم ها 4 دسته هستن. بعضی ها خوبن ولی بد خوبی میکنن، بلد نیستن چجوری خوبی بکنن. ذاتشون خوبه، کاری که انجام میدن اصل کار خوبه ولی شیوه و روش کار بده. مثلا فرض کنید به یک کسی قرض داده، به یک کسی پولی کمک کرده، خب این کارش خوب بوده ولی منت بگذاره برش، یه جوری که اون طرف مقابل تو دلش میگه من غلط بکنم دیگه بیام از تو پول قرض بگیرم، تو منو ذلیلم کردی. یا مثلا ارباب رجوع رو داره راه میندازه توی اداره ای، داره خدمت میکنه، اما چند نفر رو که راه میندازه یه مرتبه عصبانی میشه، با تندی برخورد میکنه با ارباب رجوع. این داره کار میکنه، داره خدمت میکنه، داره خوبی میکنه، ولی بد خوبی میکنه. این یه دسته. دسته دوم آدمایی هستن که خوبن، خوب خوبی میکنن، بلدن چجوری خوبی کنن، به قدری زیبا خوبی میکنن که هر کسی با هر دین و آیینی وقتی اینا رو نگاه میکنه کیف میکنه، لذت میبره. یک کسی اومد تو مسجد پیغمبر در مدینه، گفت که کریم تو این شهر کیه، سخاوتمند تو این شهر کیه. گفتن اگر کریم و سخاوتمند میخوای برو در خونه امام حسین. این اومد پیدا کرد، در زد، خود ابو عبدالله اومد دم در، شروع کرد اشعاری رو سرودن با این وزن: لن یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جوادون و انت معتمدون، ابو کمن کان قاتل الفسقه. اگه کسی در خونه شما اهل بیت بیاد ناامید بر نمیگرده، تو بخشنده هستی، کریم هستی و پدرت هم چه فضائلی داشت. شروع کرد اینها رو گفتن. امام حسین علیه السلام رفت داخل، یه دستمال پهن کرد و هرچی که حالا پول نقد داشت ریخت اون دستمال. به خانوادهشون هم فرمودن که اگر میخواید کمکی بدید، سائلی اومده دم در و مستحق کمک بدید، که اونام حالا مثلا اگر یه چیزی دستبندی چیزی داشتن تو این دستمال گذاشتن. چهار گوشه دستمال رو حضرت جمع کرد، اومد دم در، در رو فقط به اندازه باز کرد که دستش بره بیرون و چشم اون عرب تو چشم امام حسین نیفته که شاید خجالت بکشه. هنگامی که داشت این دستمال رو میبرد بیرون، حضرت بر وزن اشعار اون عرب، ابو عبدالله هم شروع کرد شعرهایی رو خوندن: خذها فانی الیک معتذر و اعلم بانی الیک ذو شفقه. برادر عرب این رو بگیر، ولی من ازت عذر میخوام که کم هست، ولی بدون که ما نسبت به تو شفقت داریم، ما نسبت به تو مهربانیم. یه مرتبه صدای هق هق گری از پشت در بلند شد. ابو عبدالله علیه السلام فرمود که من که گفتم کمه. ابو عبدالله علیه السلام به قدری سخاوتمند بود، البته همه ائمه همینجور بودن، که گاهی موقع ها 1000 درهم، گاهی موقع ها 1000 دینار، گاهی موقع ها یعنی 1000 مثقال طلا، که اگر الان شما به قیمت های امروزی حساب کنید چند میلیون میشد. خودشون هم میگفتن اهل بیت که وقتی میخواد به فقیر چیزی بدید، جوری بدید حتی تغنیه، که دیگه غنی بشه، دیگه دستشو دراز نکنه پیش اینون. با اینکه ابو عبدالله خیلی داده بود، اون طرف گریه کرد. امام حسین علیه السلام فرمود من که گفتم کم هستش، عذرخواهی کردم از شما. اون شخص که گریه میکرد گفت آقا چی میفرمایید، کم چیه؟ بارها بیش از اون مقداری است که به گمان من میرسی. من گریم از اینه که این دست کریم بخواد چجوری زیر خاک بره، من گریم از اینه که این دست کریم چجوری زیر خاک میره. البته اون عرب نبود که ببینیم اون دست کریم چجوری زیر خاک رفت، ولی شما نگاه کنید این رفتار رو هر کی با هر دین و آینی که ببینه کیف میکنه. بعضی ها اینجوری هم خوب خوبی میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم یاسد مهدی قوام رو، که از خوبان تهران، از علمای بسیار بزرگوار و اخلاقی تهران بود، حدود 60 سال پیش. ایشون یه موقعی دزد وارد خونشون شد، فکر میکرد کسی نیست. حالا ایشون توی اتاق دیگه خوابیده بود، دزد رفت توی اتاق دیگه، فرشو داشت جمع میکرد، لوله میکرد که برداره ببره، از اون طرف وایاست مهدی قوام فریاد زد گفت اوه اون یه لنگه که به دردت نمیخوره، خوب ازت نمیخرن، یه لنگه دیگه‌ش هم اینجاست، بیا هر دو لنگه رو بردا ببر فلان بازار، فرش فروشی اونجا هستش، بگو آیا سید مهدی منو فرستاده، خوب ازت میخرن. بعد برو یه گاری دستی بخر، روش میوه بفروش، خیار بفروش، سیب بفروش، میوه بفروش. طرفای غروب من میام، اگه ازت نخریده بودن، هرچی نخریدن من ازت میخرم که ضرر نکنی. وقتی که آیا سید مهدی قوام از دنیا رفت، این شخص انقدر گریه میکرد که بهش گفتن شما فامیل آیا سید مهدی قوامی؟ گفت نه، من دزد بودم. آیا سید مهدی قوام دست من رو گرفت.